این صدایی که میشنوید صدای ورزش است.
موج نشاط و تندرستی.
موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
اضافه ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان محترم رادیو ورزش. دوستان، امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست. از شما دعوت میکنیم همراه به اضافه ورزش باشید. بسیاری از کسانی که به عنوان کارشناسان حوزه ورزش به ویژه استعدادیابی در ورزش هستند معتقدند برای موفقیت ورزش در هر کشوری نیازمند توجه ویژه به ورزش‌های مادر و پایه هستیم. ورزش‌هایی مثل دو میدانی، شنا و البته ژیمناستیک. در کشور ما سال هاست که به عنوان اولویت به این رشته ها توجه ویژه‌ای صورت می‌گیره. در سطح مدارس و حتی مهدهای کودک کارهایی انجام شده، اما خیلی ها معتقدند میزان تلاشی که در این بخش انجام شده به اندازه کافی نیست. در برنامه امروز از این موضوع با شما صحبت می‌کنیم.
در برنامه امروز به موضوع اهمیت ورزش‌های پایه، ژیمناستیک، شنا و دو و میدانی می‌پردازیم. ورزش‌های پایه از چند منظر اهمیت ویژه‌ای دارند. یکی این که مبنای شکل‌گیری و آمادگی پایه اندام‌های بدن می‌شوند و به حفظ سلامت کمک می‌کنند. هر یک از ورزش‌های پایه ویژگی‌های خاص خود را دارند. ورزش‌های پایه مبنای پیشرفت و موفقیت در بسیاری از رشته‌های ورزشی به حساب می‌آیند. هر چه کشوری در این ورزش‌ها سرمایه‌گذاری کرده، در اغلب رشته‌های ورزشی موفق بوده. در واقع، توسعه ورزش‌های پایه عاملی برای توسعه کل ورزش در یک جامعه محسوب می شود. یکی دیگر از ویژگی ها و مزایای ورزش های پایه دو و میدانی، شنا و ژیمناستیک، شمار مدال های فراوان آنها در المپیک و بازی های قاره است. ورزش های پایه به عنوان ورزش های پرمدال شناخته می شوند، چون هر کدام از مواد متنوع و زیادی تشکیل می شوند. شرکت در انواع فعالیت‌های ورزشی پایه از جمله ژیمناستیک می‌تواند موهبت برخوردار شدن از فواید مختلف فعالیت بدنی را به افراد تقدیم کند. ژیمناستیک و آموزش حرکات از کودکی مستقیماً با گسترش راه‌های عصبی در مغز و افزایش توانایی‌های افراد در ارتباط است. کودکانی که در فعالیت‌های آموزشی ژیمناستیک شرکت کرده‌اند دارای تمرکز بیشتر، مهارت‌های ارتباطی بالاتر و همچنین مهارت‌های حل مسئله بهتری هستند. شنا به کاهش وزن و پیشگیری از شاقی کمک می‌کند. شنا یکی از ورزش‌هایی است که بیشترین کالری را مصرف می‌کند و به افزایش متابولیسم بدن منجر می‌شود. شنا به افزایش اعتماد به نفس و خودکارآمدی در کودکان کمک بسیار می‌کند. کودکانی که شنا کار می‌کنند، مهارت‌های جدیدی را یاد می‌گیرند و احساس موفقیت و رضایت می کنند. دو و میدانی نیز مانند ژیمناستیک و شنا آثار مثبت فراوانی بر روح و جسم دارد. دو و میدانی عبارت از فعالیت های بدنی شامل حرکت های طبیعی مانند دویدن، جهیدن، پریدن و پرتاب کردن می باشد. دو و میدانی ورزش چندگانه است که هر نوع آن کاملاً متفاوت از انواع دیگر است. مواد مختلف دو و میدانی نه تنها از لحاظ اجرا با هم متفاوتند، بلکه از نظر وسایل و امکانات تمرین و مسابقه نیز اختلاف زیادی دارند. دو و میدانی یک ورزش طبیعی است، چون که با رفتار حرکات طبیعی انسان مطابقت دارد. بنابراین می توان گفت که دو و میدانی از زمان پیدایش بشر وجود داشته و بلکه از نخستین اسلحه های انسان در برخورد با محیط زندگی و خطرهای آن به شمار می رفته است. دویدن که مبنای دو و میدانی است، علاوه بر این که در اغلب رشته‌های ورزشی اهمیت دارد، فوایدش برای جسم و روح نیز بسیار است. قلب و ریه را تقویت می‌کند، سبب استحکام استخوان‌ها و عضلات می‌شود، وزن را کاهش می‌دهد، کارایی دستگاه گوارش را بالا می‌برد و عاملی برای بهبود خلق و خو و مقابله با افسردگی است.
شنوندگان عزیز، همراهان محترم، برنامه به اضافه ورزش همچنان تقدیم حضورتون میشه از رادیو ورزش و امیدوارم در ادامه هم همراه ما باشین. اما قرار هست که گفتگو بکنیم با جناب آقای علیرضا زکوی. ایشون در مقطعی به عنوان دبیر کمیته استعدادیابی فدراسیون ژیمناستیک فعالیت میکردن، الان به عنوان دبیر در هیئت ژیمناستیک چالوس فعال هستن و از کارشناسان رشته ژیمناستیک، و فرصت بسیار خوبی هست که دقایقی خدمتشون باشیم. آقای زکوی سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما مجری توامند و همه شنوندگان محترم رادیو ورزش. برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هست.
درود به شما، خیلی متشکر. وقتی نگاه میکنیم به موضوع ورزش‌های پایه یا ورزش‌های مادر که خیلی‌ها اعتقاد دارن که برای موفقیت ورزشی یک کشور و یک سرزمین لازم هست این دست ورزش‌ها مورد توجه ویژه قرار بگیره، میبینیم که شاید اونقدری که باید در طول سالیان به این دست ورزش‌ها بها داده نشده و این نقد همیشه وجود داشته و خیلی از کارشناسان هم میگن که به هر حال تو این زمینه بایستی کار بیشتری صورت بگیره. اینها داشته‌های ماست از یک طرف مسئله‌ای که طرف دیگرش میتونه در واقع یک تحول رو ایجاد بکنه. فکر کنم بعد نیست اگه خود شما راجع به این موضوع نکته‌ای دارید، مطلبی که به بحث کمک می‌کنه بفرمایید و بعد انشالله گام به گام به اتفاق پیش خواهیم رفت.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. خدمت شما هست کنم، در ابتدا اگر اجازه بدین یک فلشبکی بزنم راجع به بحث ژیمناستیک.
بفرمایید.
چون ژیمناستیک دارای دو بخش هست، یک بعد قهرمانی هست و یک بعد کلوپی. خب قطعا شما عزیزان استاد گرانقدری هستید و در جریان هستید که در بخش کلوپی از همون باشگاه‌های کوچک شروع میشه و اساس بُعد قهرمانی هست و باید از نظر آموزش صحیح و درستی باشه و نگاه خانواده ها، نقش خانواده ها خیلی حائز اهمیت هست. و چه بسا این که خانواده ها نگاهشون به اینه که دو سه سالی بچه ها رو سوق بدن به سمت ژیمناستیک و بعد قطعا در ورزش های دیگه اینها رو شروع به فعالیت کنن. قطعا همین امر مهم هست و نیازمند این هست و بیس همه ژیمناست ها، همه ورزش ها به سمت به اصطلاح ژیمناستیک هست. این مسئله رو من خدمت شما عرض کنم. باید در نظر داشته باشن خانواده‌های محترم که ژیمناستیک یک ورزش دیربازه است و یک کودک از بد به ورودش به ورزش پایه به عرصه ژیمناستیک پا میذاره و در سن نوجوانی و جوانی نتیجه حاصل میشه. خانواده باید صبر داشته باشن تا انشالله نتیجه خوب و مطلوبی رو در این زمینه داشته باشن. در خدمت شما هستم. اگر
درود به شما. حالا با توجه به اینکه شما تخصص خودتون هم در حوزه ژیمناستیک هست، با همین رشته کار رو پیش ببریم. یکی از دغدغه هایی که در مورد ژیمناستیک مطرح میشه در واقع کیفیت و کمیت امکاناتی هست که توی مناطق مختلف ضروری هست وجود داشته باشه. شاید خیلی از خانواده ها دسترسی لازم به باشگاه هایی که بتونه به شکل مناسبی با کیفیت مطلوب بدون هر گونه آسیب دیدگی، بدون هر گونه حاشیه به بچه ها این خدمات رو ارائه بکنه نداشته باشن و به هر حال این رشته هنوز نتونسته در سطح دنیا جایگاه ویژه‌ای رو برای ما ثبت بکنه. نه اینکه اصلا داشتیم هر از شنگای یک کورسوی امیدی شکل گرفته با یکی دوتا از در واقع ورزشکارانی که هر از شنگای موفقیتی به دست میارن، اما ما نقش و سهم اصلی خودمون رو هنوز از ژیمناستیک چه آسیا چه دنیا هنوز نگرفتیم. خود شما اگه قرار باشه به این موضوع بپردازید، دلیلش رو در چی می‌بینید؟ ایراد کار رو کجا می‌بینید؟ چرا امکانات ما تناسب نداره؟ چرا این ورزش به عنوان همونطور که مثلا زمین‌های والیبال و نمی‌دونم فوتبال و حتی زمین خاکیش فراهم هست برای این ورزش‌های مختلف، چرا برای رشته ژیمناستیک اینقدر ابزار به راحتی فراهم نیست؟
خدمت شما عرض کنم که ما متاسفانه، من خدمت شما عرض کنم، من این مسئله رو بارها گفتم و امروز هم خدمت شما عزیزان عرض میکنم، ما باید اگر انتقادی میکنیم باید انتقادمون سازنده باشه.
درست.
این انتقاد نباید تخریب کننده باشه، باید منتج به نتیجه بشه، به خروجی و بازدهی خوبی داشته باشه. یعنی یه انتقاد باید راهکار داشته باشه. من یه مثال خدمت شما عرض میکنم. من اگر خدمت شما در دفتر کار شما قرار بگیرم بگم که چقدر میز شلوغی دارید، یا مثلا وسیله ها چقدر به هم ریخته است، یا اینکه مسائل دیگر رو بخوام مطرح کنم، اگر این قضیه رو به این صورت تعبیر کنم که بگم این لوازم هایی که اینجا هست اگر شما یک قفسی برش تعبیه کنید، اینها در قفسه قرار بگیره، شکل شکیلتری داره، قشنگتره، قطعا این انتقاد سازنده ای هست. ما اگر بخوام از هر چیزی انتقاد کنیم شاید صدها انتقاد بخوایم بکنیم، ولی آیا راهکار هم براش داریم؟ آیا این راهکار که منتج به خروجی خوبی بشه هست براش؟ ما یک انتقاد بکنیم انتقاد سازنده باشه. من فکر میکنم ما همیشه دوست داریم انتقاد کنیم ولی انتقاد سازندهی نمی کنیم. ما اگر فرض مثال در بود قهرمانی نمیتونیم به همه شهرستان‌ها و هیئت‌های استانی سخت افزاری کمک کنیم، نیا کنید همه ما میگیم که سخت افزاری مشکل داریم. بله، اصلا هیچ کس کتوان نمی کنه و بر همه مشخص هست که این سخت افزاری مشکل ساز هست برای رشته ژیمناستی. آیا نباید کاری کرد؟ آیا نباید در بود قهرمانی؟ آیا نباید کاری از پیش برد؟ اگر ما نمیتونیم در بخش ژیمناستیک هنری همه وسیله و ادوات رو مهیا کنیم، قطعا میتونیم در شاخه‌های دیگه مثل ایروبیک ژیمناستیک که همه باشگاه‌های کشور میتونیم عمل کنیم، میتونیم تو آکروژی، میتونیم ریتمیک، میتونیم تو ترامپولین، رشته‌های دیگه زیر شاخه‌های ژیمناستیک خیلی قشنگ‌تر میتونیم عمل کنیم. نگاه کنید، ما اگر مثل امثال آقای مهدی الفتی رو در این جایگاه داریم، آقای مهدی الفتی که میشه جزو 8 برتر دنیا و المپیکی که فینالیست میشه، قطعا ما علمشو داریم، ما تجربهشو داریم، مربیان ما توامندن، خدا رو شکر میکنیم با توجه به فضای مجازی و علم روز مربیان ما روز به روز داره بهتر میشه و هم پتانسیلش هست و هم علمش هست. ما باید هدفمند عمل کنیم. ما میتونیم خیلی کارها در بعد به اصطلاح کلوپی انجام بدیم که منتج به نتیجه در بحث خدمتتون عرض کنم که قهرمانی ما داره. ما میتونیم استعدادیابی در مدارس در مهدهای کودک درست عمل کنیم. ما میتونیم نظر بدیم نونگیری هایی که به هیئت های استانی و شهرستانی میتونیم ارائه کنیم که میتونیم خروجی خوبی داشته باشه و یک بانک اطلاعاتی خوبی رو داشته باشیم. من الان یک مثال مختصری رو خدمت شما عرض کنم. اگر امروز همین فلودای بگیم در شهرستان مثل چالوس بنده بدونم چند نفر سازمان یافته دارم، ولی در استان به اصطلاح چهارمحال و بختیاری شاید این قطعی نباشه که این چند نفر دارن کار میکنن، چه تعداد ژیمناستایی هستن. این یک بانک اطلاعاتی خوبی رو میخواد که باید نیازمند اینه که کارشناسی بشه و راجبش میشه ساعتها صحبت کرد. من در خدمت شما هستم.
یه نکته ای رو اشاره کردید من متوجه نشدم، فرمودید که انتقادها نمیدونم حالا سازنده باشه و انتقاد، الان ما انتقادی مگه مطرح کردیم؟
نه شما نه، کلا تمام
سوال شد مربیان، سوالی که از شما پرسیدم چیز دیگه بود.
هیئت‌های شهرستانی انتقاد میکنن
نسبت به چی؟
سخت افزاری. ما میگیم آقا سخت افزاری، همه ما مشکل داریم.
درسته.
همه این، آیا بنده به عنوان رئیس هیئت یک شهرستان نباید کاری انجام بدم؟
آقای زکریا، حالا یه بحث دیگه این وسط مطرحه. من فکر کنم حالا این موضوع انتقاد خیلی موضوع بحث الان ما نباشه. ما داریم راجع به ریشه های موفقیت و ناکامی در بعضی از رشته ها که از اونها به عنوان رشته پایه و مادر داریم یاد میکنیم صحبت میکنیم. خیلی موضوع ما موضوع انتقاد و اینا نیست.
بله.
و اصلا موضوع بحث ما هم نیستش. این شاید توی برنامه تخصصی ژیمناستیک توجیه داشته باشه، اما اینجا الان بحث سر اینه که ژیمناستیک از یه سابقه و یه قدمت قابل توجهی در کشور ما برخورداره. قهرمانان زیادی رو داشتیم، در سالهای تلاشهایی صورت گرفته، ولی به اون حق واقعی خودش نرسیده. این که ما انتقاد بکنیم من قبول دارم، مثلا شاید بعد اصلا این برنامه اصلا فضاش فضای انتقاد نیست، اما سوال من اینه که چرا نتونستیم ما توی این دست رشته ها، این در مورد فقط ژیمناستیک هم نیست، عرض کردم ما شنا، ژیمناستیک و دو و میدانی رو به عنوان ورزش های مادر و پایه انتظاراتمون حداقل با توجه به مدال هایی که مثلا در المپیک داره توضیح میشه خیلی بیشتر از اینها باید باشه، چرا نتونستیم به حقمون برسیم؟ استعدادش در کشور ما نبوده، سخت افزارش تناسب نداره با اون چیزی که میخوایم، امکانات متناسب با اتفاقهای روز این رشته نیست. کدومش رو خود شما عامل اصلی میبینید اگه قرار باشه یه تقسیم بندی و یه دسته بندی داشته باشیم؟
من شما عرض کنم که متاسفانه همون که شما فرمایش کردید و من خدمتتون عرض کردم این بوده. ما بحث سخت افزاری در کشورمون مشکل داریم و یک نگاه مدون آموزش و پرورش به این زمینه هست.
درسته.
یعنی یک برنامه ریزی مدون میشه در بحث آموزش پرورش، تعامل با آموزش پرورش کرد که زیرساخت‌ها آماده بشه، مهیا بشه. خب این بحث سخت افزاری سالیان سال زبان زد هست و متاسفانه حالا ما دوست داریم که از دوستان وزارت ورزشی نگاهی ویژه‌ای به این ورزش داشته باشن. همونطوری که وقتی چین میاد در یک المپیک فقط 57 تا طلا میگیره،
خب
قطعاً این نیازمند یک کارشناسی دقیقه. شما در مدرسه چین یک ژیمناست از فکر میکنم 3 سال 4 سالگی میره داخل مدرسه ژیمناستیک، بعد 4 سال ازش تست میگیرن که آیا این بچه باید ژیمناست باشد یا اینکه بره رشته های دیگه فعالیت کنه از نظر اسکلتی، قامتی، ساختاری. بعد نرمگیری میشه، نرمگیری ها رو به روز انجام میدن، بعد میگن آقا این کارنامه فوتباله، شما باید ببری فوتبال، این کارنامه تکواندوش باید ببری تکواندو. ما باید زیر ساختمون رو درست کنیم، ما باید بهینه سازی کنیم، برنامه مدونی داشته باشیم راجع به این مسئله. و سوا از این که بحث سخت افزاری که خیلی خیلی همه شهرستان ها همه مزلات هست، همه هیئت های حیات ورزشی هست، و قطعا من در خدمت شما.
خب ما تو مقاطعی با توجه به این که خودتونم به خوبی اشاره کردید، مثلا یک کشوری مثل چین اگه موفق میشه توی این دست رشته ها داره از همون سطح پایه برنامه‌ریزی جدی میکنه و با ژیمناستیک شروع میکنه، اگه موفق شد ادامه میده، اگر نه احساس کرد که ظرفیتش، تواناییش، استعدادش و امکانش برای رشته دیگه هست، منتقل میشه به رشته دیگه. توی مقطعی تو کشور ما اومدیم یه حرکتی هم انجام دادیم، یه تعدادی ورزشکار رو به شکل گلخانه‌ای فرستادیم دوره بگذرونن. فکر کنم زمان آقای درویش زاده هم بود. خب این اتفاق افتاد. به نظر شما این شیوه آیا میتونه تداوم داشته باشه؟ میتونه مثلا یه راه باشه برای موفقیت یه ورزش؟ یا نیاز هست که همون روش چین رو در کشور خودمون اجرا بکنیم؟ بیایم از همون پایه با هماهنگی مهدهای کودک، نمیدونم، مستقیما خود آموزش و پرورش و نظایر اینها کار رو پیش ببریم، یا همون کلوب‌ها و باشگاهایی که خودتون ازش یاد کردین، اینا یا روش مناسب تری هست یا اون روش بهتر جواب میده؟ کدام یک؟
خدمتتون عرض کنم که نگاه کنید، ما در کل دنیا اگر یک فلش بک بزنیم شاید 5 نفر توی کل دنیا باشن که 6 وسیله رو موفقن، مثل آقای دینامو، مثل آقای ویتالی شربو که آقای 5 تا طلا بگیره یه نقره. خب قطعا همه اینجور نیستن. آقای سعیدرضایی کیخایی که ما داشتیم، ایشون 6 حرکت به نام خودش سر کرده، توی خرکرده قهرمان دنیا، یکی از بنامهایی که ما میتونیم سهه بذاریم روش. خب ما از این دست بچه ها خیلی توی شهرستان ها داریم. خب قطعا این بانک اطلاعاتی، من راجع به بحث نرمگیری و استعدادیابی صحبت هایی کردم که اون نیازمند اینه که ساعت ها صحبت کنم و به چه صورت هست، فشت از حوصله عزیزان و شما خارج باشه. من یک گریزی زدم راجع به این قضیه. ما اگر بیام در بحث گلخونی درست عمل کنیم، دو تا مسئله اینجا خیلی حائز اهمیته. اولی مسئله اینه که بنده به عنوان یک رئیس هیئت استانی، حالا شهرستانی، من در شهرستان چالوس هستم، ولی اگر نگاه کنیم یک هیئت استانی نتونه در یک منطقه نقطه دورتر خودش دسترسی داشته باشه و اون امکانات رو مهیا کنه، ولی میشود. من یه مثال میذارم، توی رامسر شاید همه عزیزان نتونن 6 وسیله کار کنن، ولی قطعا ژیمناستایی دارن که تو زمینی نخبن، قطعا ژیمناستایی دارن که تو پرشخرک، چون اینها این دوتا وسیله رو دارن و همیشه دارن کار میکنن. ما یه مثال دیگه من خدمتشون عرض کنم. ما یه مسابقات لیگ و هیئت ژیمناستیک استان مازندران چند سالی برگزار کرد و خیلی خیلی قشنگ و با نظم و خیلی هم عالی، چون هم انگیزه خانواده ها زیاد شد، همین که بخشمندی شده. یعنی شما وقتی لیگ دست 3 رو گذاشتید دو وسیله رو برگزار کنن، مثال مثل زمینی و پرش خرک، در همان سن اومدن لیگ دست 2 برگزار کردن با 3 وسیله، یعنی زمینی، پرش خرک و خرک حلقه. یعنی اونهایی که خرک حلقه میتونن کار کنن با یه قاشی در سالن‌های کلوپی خودشون، اونها میتونن در لیگ دست 2 شرکت کنن. لیگ دست 1 رو برنامه‌ریزی کردن برای افرادی که 6 وسیله دارن مهیای براشون و همیشه دارن کار میکنن و اون 6 وسیله دارن کار میکنن. از همین مسابقات نفراتی بودن که لیگ دست 1 مثلا، مثال میزنم، در زمینی اومدن 12-1 شدن، در لیگ دسته 3 ما بچه هایی داشتیم از رامسر که 2 وسیله هم کار کردن تو زمینی شدن 12-8. خب قطعا این ژیمناس ارزندی هست تو زمینی، ما باید براش برنامه‌ریزی کنیم. بحث گلخونه‌ای که میشه، باز هم نیازمند اینه که ساعتها کارشناسی بشه، ساعتها راجبش صحبت بشه. و قطعا من خیلی تأکید میکنم در بحث گلخونه ها ما خیلی موفق‌تر میتونیم عمل کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای زکوی عزیز که با تون گفتگو کردیم، براتون بهترین ها را آرزو مندیم.
خرسند و شاد باش، برای شما آرزو میکنم، سپاسگزارم.
خدا حافظ شما.
در جهان پیچیده امروز ورزش را تخصصی پیگیری کنید. شناخت نسبت ورزش با گام دوم انقلاب، اقتصاد، هنر، سیاست، مدیریت، جامعه شناسی و رسانه. در برنامه به اضافه ورزش، به اضافه ورزش. هر روز رادیو ورزش FM 92.
دوستان شنونده، همچنان با ادامه به اضافه ورزش از شبکه رادیوی ورزش خدمت شما عزیزان هستیم و اما در ادامه برنامه گفتگو میکنیم با یکی از کارشناسان رشته دو و میدانی، جناب طاهر کاظمی، که الان ارتباط تلفنی مون با ایشون برقرار شده. آقای کاظمی سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای درخشنده عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش در خدمت شما.
درود به شما، خیلی متشکرم. آقای کاظمی، یه بحثی که راجع به رشته های پایه و البته مادر، یعنی حالا رشته های مثل دو و میدانی، مثل شنا و همینطور ژیمناستیک مطرح میشه، سهم ماست در موفقیت های بین المللی که در این ورزش ها داره رقم میخوره. از گذشته های دور همه میگن برای موفقیت توی ورزش بایستی به این سه تا رشته توجه ویژه‌ای صورت بگیره، براش برنامه داشته باشیم، کارهای قابل توجهی انجام بگیره و هر وقت هم که موفقیت به دست میاد معمولا اولین سیبلی که پیدا میکنیم نبود امکانات و نبود سخت افزار و اندازه کافی است. فکر کنم بعد نیست حالا اگه خود شما مقدمه‌ای در این باره دارید، به ویژه در مورد رشته خودتون یعنی دو و میدانی، بفرمایید. حالا بعد پرسشایی هم هست که از خدمتون خواهم پرسید.
بله خب خیلی ممنونم. من باید تشکر کنم در ابتدا که به این بحث مهم رادیو ورزش ورود کرد، چون واقعا شاه کلیده در واقع حل خیلی از مشکلات و بحران‌ها در عرصه ورزش، چه در بعد همگانی چه در بعد قهرمانی. توجه کردن به در واقع رشته های پایه و پرمدال هستن که خب در رأس اونها هم ورزشی که از دیرباز به عنوان ورزش مادر یا ورزش اول المپیک شناخته میشه، با داشتن این عناوین اهمیت این رشته ورزشی در واقع نشون داده میشه قرار داره. دو و میدانی رشته ایه که در هر دو بخش همگانی و قهرمانی در واقع از کیفیت بسیار بالایی برخورداره و تأثیرات بسیار زیادی رو داره، هم در ایجاد شور و نشاط اجتماعی، بالا بردن سطح سلامت جامعه به واسطه همگیر بودن مبحث دویدن که خب خدا رو شد این روزها هم خیلی تو کشورمون باب شده و داره یواش یواش پا میگیره. در بعد قهرمانی هم با توجه به این که این رشته بیش از 147 مدال رو به خودش اختصاص میده، به عنوان پرمدال ترین رشته ورزشی شناخته میشه در میان تمامی رشته های ورزشی، خودش نشونگر در واقع اهمیت این رشته است و گستردگیش. خب همونطور که شما فرمودید، ما همیشه در واقع توی مواقع خاصی اومدیم با در مورد این موضوع صحبت کردیم که ما باید توجه داشته باشیم به رشته های پایه و پرمدال و خب همیشه توی مقطعی مطرح شده همونطور که شما فرمودید و بعدم رها شده و مشکلات ما همیشه از همون جایی شروع شده که ما در واقع یه جورایی مسیر رو اشتباه رفتیم. در همه دنیا توجه کردن به مسائل ورزش های پایه و پرمدال در واقع آغاز و استارت حرکتشونه در راه توسعه و پیشرفت ورزش، کلیت ورزش اون کشور. اما ما دقیقا برعکس داریم مسیر رو طی میکنیم، ورزش های پایمون رو، ورزش های مادرمون رو در واقع بردیم انتهای صف و خب رشته های ورزشی دیگر رو به نوعی توجه میکنیم که میتونه در خیلی فقط در کوتاه مدت شاید نتایجی رو برای ما به همراه داشته باشه و خب در بلند مدت میبینید موفقیت های ما در واقع ادامه دار نمیشه و عرض کردم دلیل اصلیش هم اینه که ما نقطه شروعمون رو اشتباه انتخاب کردیم در حکمرانیمون تو ورزش و توجه به اون.
خب یه موضوعی رو آقای کاظمی حالا همین بین صحبت شما که بهش هم اشاره کردید در مورد نتایجی هست که به هر حال توی رشته با توجه به حوزه تخصصی خود شما یعنی دو و میدانی با این مبحث گفتگومون رو پیش ببریم، توی رشته دو و میدانی رقم میخوره. گاهی اوقات بعد از اینکه به هر حال ما یه ناکامی رو در دو و میدانی کسب میکنیم، به ویژه در دوها، این موضوع مطرح میشه که انتظاری که ما از این رشته ها داریم تناسبی با استعدادهای درونی کشور ما نداره و ما حد اکثر موفقیت هامون در مواردی بوده که خیلی نمیتونیم به اونها به عنوان یک موفقیت بزرگ نگاه بکنیم و اگر مثلا تک مدال در واقع حالا احسان حدادی رو ما در میدانی ها هم کنار بگذاریم، حتی در حوزه ورزش در واقع دو و میدانی در بخش میدانیش هم خیلی حرفای جدی در سطح دنیا برای گفتن نداشتیم، حالا قاره رو کنار بگذاریم. پرسشی که از شما دارم این که اگه قرار باشه توی حوزه استعدادیابی به صورت منصفانه متناسب با فضایی که ما در کشورمون داریم، استعدادهایی که در نقاط مختلف داریم، به این موضوع بپردازیم، آیا واقعا کشور ما جزو کشورهایی هست که در این رشته، یعنی دوبامیدانی، بتونه با موفقیت بزرگ